ساعت 20 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سپاه پاسداران ادعای عربستان سعودی درباره ارسال سلاح به حوثی‌های یمن را تکذیب کرد. نخست وزیر عراق میگوید نیروهای این کشور مانع حملات شبه نظامیان خارجی به ترکیه خواهند شد. و بزرگترین کاروان حامل شبه نظامیان مخالف اسد و غیر نظامیان از قوطه شرقی خارج شدند. سلام شنوندگان گرامی، شب شما بخیر. رضا جمالی هستم. یدالله جوانی، معاون سیاسی سپاه پاسداران ایران، ادعای عربستان سعودی در مورد تحویل موشک به گروه حوثی‌های یمن از سوی تهران را رد کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، این مقام سپاه پاسداران با اعلام اینکه راه‌های ارسال سلاح به یمن مسدود است گفت یمنی‌ها به توانایی تولید سلاح‌های دفاعی از جمله موشک دست یافتند. پیش از این ترکیه الملکی، سخنگوی ائتلاف نظامی به رهبری عربستان، روز دوشنبه با متهم کردن تهران به حمایت از حملات موشکی حوثی‌ها به خاک آن کشور، ایران را تهدید کرد که این حمله را تلافی خواهد کرد. وی گفت که بررسی‌های دقیق نشان می‌دهد این موشک‌ها ساخت ایران است. عربستان گفته است سامانه دفاعی آن کشور 7 موشک بالستیک که شورشیان حوثی شلیک کرده بودند را سرنگون کرده است. پس از آن وزارت دفاع آمریکا این حملات موشکی را ادامه الگوی ایران در ارسال جنگ افزارهای پیشرفته به حوثی ها نامید. همچنین بوریس جانسون، وزیر خارجه بریتانیا، از ایران خواست ارسال سلاح به یمن را متوقف کند. حیدر عبادی، نخست وزیر عراق، گفت که نیروهای مسلح عراق مانع حملات شبه نظامیان خارجی از مناطق مرزی این کشور به ترکیه خواهند شد. به گزارش رویترز، آقای عبادی این موضوع را روز سه‌شنبه و در دیدار با بن علی یلدرین، نخست وزیر ترکیه، در بغداد اعلام کرد. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، روز گذشته گفته بود که رئیس سازمان اطلاعات این کشور با یک مقام عراقی در مورد عملیات نظامی عراق در سنجار دیدار خواهد کرد. آنکارا میگوید شبه نظامیان حزب کارگران کردستان ترکیه PKK یک پایگاه نظامی در این نوار مرزی دو کشور احداث کردند. حزب کارگران کردستان از دهه 80 میلادی برای خود مختاری مناطق کردنشین ترکیه فعالیت می‌کنند. رجب طیب اردوغان همچنین گفته که ترکیه هر اقدام ضروری را در صورتی که عملیات ارتش عراق شکست بخورد انجام خواهد داد. خبرگزاری دولتی سوریه سانا گزارش داده که بزرگترین کاروان حامل شبه نظامیان و غیر نظامیان سوری نیمه شب دوشنبه از قوطه شرقی در نزدیکی دمشق خارج شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، 100 اتوبوس حامل بیش از 6700 تن که یک چهارم آنها از شبه نظامیان مخالف حکومت بشار اسد هستند، از منطقه قوطه شرقی خارج شدند. خروج آنها از منطقه تحت کنترل گروه اسلامگرای فیلق رحمان و پس از توافق هفته گذشته این گروه با روسیه انجام می شود. به گزارش خبرگزاری تاس، وزارت دفاع روسیه هم در بیانیه ای اعلام کرده که طی 3 روز گذشته حدود 13200 شبه نظامی و خانواده هایشان از قوطه شرقی خارج شدند. قوطه شرقی از 40 روز پیش تحت حملات شدید نیروهای دولتی سوریه و حمایت روسیه قرار داشته است. و اما حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در نخستین روز از سفر خود به کشورهای ترکمنستان، آذربایجان، در ترکمنستان این کشور را دوست ایران خواند و تاکید کرد که دو کشور باید از ظرفیت‌های گسترده خود در مسیر گسترش همکاری‌های مشترک بهره بگیرند. بیشتر بشنویم از همکارم رویا کریمی مجد.
حسن روحانی در اولین سفر سال 1397 خود مقصدش را دو کشور ترکمنستان و آذربایجان انتخاب کرد، کشورهایی که گفته شده هر یک جداگانه از او دعوت کردند. به گزارش خبرگزاری ها، رئیس جمهور ایران در روز سه‌شنبه در اولین روز سفر خود پس از استقبال رسمی از سوی مقامات ترکمنستان، مذاکرات را پشت درهای بسته آغاز کرد. مذاکراتی که در آن 13 سند همکاری مشترک در زمینه‌های صنعتی، کشاورزی، تجاری، دانشگاهی امضا شد. این سفر در حالی صورت گرفته که هفته گذشته دو ماهیگیر ایرانی با شلیک گلوله مرزداران ترکمنستان کشته شدند و پس از آنکه وزارت خارجه ایران خواهان توضیح فوری و رسمی مقامات آن کشور شد، وزارت خارجه ترکمنستان گفت این افراد در حال قاچاق محموله بزرگی از مواد مخدر بودند. با این همه، حسن روحانی در مصاحبه مطبوعاتی خود پیش از ترک تهران به احتمال مذاکره در مورد ماهیگیران ایرانی کشته شده اشاره‌ای نکرد. علاوه بر این، با اینکه قرار است به زودی پرونده اختلاف گازی ایران و ترکمنستان در دیوان داوری بین‌المللی بررسی شود، اما هیچ خبری از مذاکرات احتمالی سران دو کشور در مورد آن نیز مطرح نشده است. اختلافات گازی میان ایران و ترکمنستان از دی ماه سال 95 آغاز شد و در نهایت در دی ماه سال گذشته به قطع کامل صادرات گاز ترکمنستان به ایران منجر شد. در این دعوا ترکمنستان مدعی شده که ایران قیمت گاز دریافتی خود در سال‌های 86 و 87 را پرداخت نکرده و این کشور 1.5 میلیارد دلار از ایران طلبکار است. در مقابل ایران نیز درخواست 1.5 میلیارد دلار خسارت از ترکمنستان کرده است. ایران میگوید که ترکمنستان گاز را به ایران گران فروخته و بدون اطلاع ایران از دی ماه 95 جریان گاز به ایران را قطع کرده است. ایران همچنین مدعی شده که کیفیت گاز ترکمنستان خوب نبوده و خسارت هایی را به سیستم گازرسانی ایران وارد کرده است. حسن روحانی روز چهارشنبه اما اشخاباد را به سوی باکو ترک خواهد کرد، جایی که قرار است در مورد طرح مشترک ایران و آذربایجان برای اتصال راه آهن رشت به آستارا که ایران را به منطقه قفقاز روسیه و اروپا متصل می‌کند، قراردادهایی امضا شود. علاوه بر این حسن روحانی اعلام کرده که در این سفر همکاری ایران و آذربایجان در زمینه نفت و گاز دریای خزر نیز امضا خواهد شد که به گفته آقای روحانی سند مهمی در راستای توسعه روابط اقتصادی تهران باکو است. در این سفر تجار و نمایندگان بخش خصوصی ایران نیز حسن روحانی را همراهی می‌کنند و قرار است مذاکراتی نیز در زمینه همکاری بخش‌های مختلف خصوصی دو کشور برگزار شود.
گزارش همکارم رویا کریمی مجد رو میشنیدید. اما فرصتی داریم تا به یک پیام نوروزی گوش کنیم از کامران عدل، عکاس ایرانی.
میگم امیدوارم که زنهای ما بیشتر برن تو خیابون، بیشتر درگیر بشن، چون مردای واقعی ایران و زنان در این وضعیت فعلی خیلی دوستشون دارم، خیلی هم خوشحال و زنی تیم اوزار فشاوردن. یه یارو ایجاده وزارت امور خارجه که اون موقع وقتی میخواست یه دونه کاغذ رو بدی مهر کنن واسه تایید چیز، زنونه مردونه بود، صحبه زنا بودن بزارا مردونه. این اصلا چقدر ما مسخره بودیم. یارو هم تو خور میزد و خور میزد، گفت خور نداره، این نسلا عوض میشن، اینا همون موجای اقبال لاهوری هم اینقدر میزنن که این صخره بریزه. ملاحظه میکنید این دعوایی که زنها شروع کردن همون موج پایان ناپذیره که همینطور داره میزنه. در هر صورت هیچ راهی به جز خروج موفق توی این وسط نیست و من واقعا امیدوارم که موفق باشن. میدونی خیلی هم بهشون تبریک میگم.
و اما نسرین ستوده، وکیل مریم شریعت مداری، یکی از دختران خیابان انقلاب، روز سه‌شنبه گفت موکلش در دادگاه کیفری استان تهران به 1 سال حبس تعزیری محکوم شده است. خانم ستوده در گفتگو با رادیو فردا اشاره کرد که اتهام مریم شریعت مداری تشویق به فساد از طریق کشف حجاب بوده است. مریم شریعت مداری 32 ساله و دانشجوی رشته کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر تهران، 4 اسفند سال گذشته با بالا رفتن از سکوهای مخابرات خیابان انقلاب در اعتراض به حجاب اجباری روسری سفیدش را در دست تکان داد. اما یک مأمور نیروی انتظامی مریم شریعت مداری را به پایین سکو هل داد که سبب آسیب دیدن پای او شد. فیلم برخورد با مریم شریعت مداری بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشت. و اما با وجود تدابیر دولت و بانک مرکزی ایران برای مهار افزایش بهای ارز، بار دیگر بازارهای ایران شاهد کاهش نرخ برابری ریال در مقایسه با سایر ارزها بود. قیمت دلار آمریکا در ایران با ثبت رکورد تازه‌ای از مرز 5000 تومان گذشت و روز سه‌شنبه 7 فروردین در بازار آزاد ارز به 5100 تومان هم رسید. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از همکارم شاهین بشیری بشنویم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزایش قیمت ارز را ناشی از تصمیمات غیر کارشناسی و غیر تخصصی بانک مرکزی دانست و بدون اشاره به جزئیات گفت که در ماه‌های پایانی پارسال بیش از 30 میلیارد دلار ارز از کشور خارج شده است. به گزارش ایسنا، محمد رضا پور ابراهیمی روز دوشنبه 6 فروردین ماه اقدامات بانک مرکزی برای کنترل قیمت ارز در هفته‌های پایانی سال 96 را کاملا غیر کارشناسی و غیر تخصصی خواند. پور ابراهیمی گفت در ماهای پایانی سال 96 بیش از 30 میلیارد دلار ارز از کشور خارج شده است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین اعلام کرد 20 میلیارد دلار ارز هم خارج از شبکه بانکی نگهداری می شود. وی افزود وقتی چنین وضع غیر کارشناسی در اقتصاد کشور وجود داشته باشد، مردم ترغیب به خرید ارز و نگهداری آن می شوند که این با عرضه و تقاضای واقعی در اقتصاد ایران همخوانی ندارد و التهاب را افزایش می دهد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام نکرده که این ارزها چگونه از ایران خارج شده است. بخشی از ارزهای دولتی ایران از طریق سهمیه‌ای که به مسافران خارج از کشور تعلق می گیرد از کشور خارج می شود. از جمله محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، روز 23 آذر ماه 96 گفته بود که مسافران ایرانی سالانه 9 میلیارد دلار ارز از کشور خارج می‌کنند. در همین حال محدود شدن فروش ارز به صورت صرفاً ارائه به مسافران خارج از کشور و با ارائه مدارک سفر از جمله اقدامات بانک مرکزی برای کنترل قیمت ارز در اسفند ماه بود. احمد علوی، استاد اقتصاد در دانشگاه های سوئد، در تشریح دلایل افزایش قیمت دلار آمریکا به رادیو فردا میگوید:
بارها گفته شده با توجه به اینکه دگرگونی در ساختار اقتصاد به وجود نیامده، دگرگونی ساختاری، طبیعی است که عوامل بنیادی مثل تفاوت تورم داخل کشور و خارج از کشور و همچنین تنش‌های داخلی و بیرونی و فرار سرمایه باعث میشه که دوباره دلار افزایش پیدا کنه. حالا اگر این مسئله که بگذاریم، باید بیاد بیاریم که الان بنا به گفته نمایندگان مجلس نزدیک 20 میلیارد دلار در ایران وجود داره که مردم خریدن و در خانه ها ذخیره کردن و 30 میلیارد دلار هم فرار سرمایه از ایران بوده و همین دو دست به دست هم دادن به خاطر اینکه اعتمادی نیست به وضعیت اقتصادی فعلی و بنابراین افزایش تقاضای شدید از یک سو و کاهش یا ثابت بودن عرضه ارز در بازار باعث شده که دوباره با توجه به عوامل بنیادی و عوامل روانی و همچنین ناتوانی بانک مرکزی از کنترل بازار قیمت دلار دوباره افزایش پیدا کنه.
در 22 شهریور ماه سال 96 که قیمت دلار 3910 تومان بود، رئیس کل بانک مرکزی طی توصیه‌ای به مردم سرمایه‌گذاری روی دلار را غیر اقتصادی توصیف کرد.
همواره نشون داده شده تو بلند مدت که کسی که پولش رو به عنوان سپرده تو بانک میذاره از افزایش قیمت دلار جلوتره و لذا به عنوان یه عامل برای سرمایه گذاری دلار رو کسی که انتخاب بکنه ضرر میکنه.
همزمان با تدوین بودجه 97، روند افزایش برابری نرخ دلار آغاز شد. با این حال حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، طی مصاحبه‌ای با سایت آپارات ضمن انکار روند افزایشی دلار افزود:
اگر نرخ ارز امروز بالاتر از هفته‌های پیش هست، حتما دلایل تجاری و اقتصادی نمیتونه داشته باشه. میگید بعضی از مردم میگن دولت خودش میخواد ارز رو گرون بکنه، این در صورتی است که دولت حداقل کسر بودجه داشته باشه. ما امسال کسر بودجه نداریم، بنابراین قاعدتا دلایل روانی داره، یه تبلیغاتی داره.
پیش از این نیز بارها در تحلیل‌های مختلف اشاره می‌شده که نوسان‌های ارزی از عوامل روانی هم تأثیر می‌پذیرند، به این معنی که هر گونه فرض با هر دلیل منطقی یا غیر منطقی مبنی بر اینکه ارزش ریال در آینده کاهش خواهد یافت، پیش از آن که چنین فرضی رخ دهد، منجر به افزایش تصنعی یا روانی دلار می‌شود. برخی از تحلیلگران اعلام کردند که افزایش قیمت ارز تنها دلایل اقتصادی ندارد و ابهام در سرنوشت توافق اتمی وین و گسترش درگیری‌ها در منطقه از جمله دلایل اصلی افزایش قیمت ارز است. در واقع شماری از متغیرهای تأثیرگذار بر بازار ایران خارج از دسترس بانک مرکزی است. در این میان سرنوشت برجام و خروج محتمل ایالات متحده از این قرارداد میتواند زنگ خطری در راستای متزلزل شدن باز هم بیشتر ریال تلقی شود.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام
با پایان گزارش همکارم شاهین بشیری به پایان این بخش خبری هم رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. تا 15 دقیقه دیگر شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.